الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الخامسة لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة. خود این مسئله خامسه دو مسئله است. مسئله دومش از اون و اذا تسلم اجیرم شروع میشه. اگر کارگری در هنگام کار برای صاحب کارش بمیره، آیا صاحب کار ضامن دیه است؟ اگر عبد بوده ضامن قیمتشه یا نه؟ این مسئله جداست از اون اذا تسلم شروع میشه. قبل از این که اون رو بگه، خودش یه مسئله مستقله. قبلها عرض کردیم هر قرارداد چه عقد باشه که ایجاب و قبول میخواد، چه ایقاع باشه فقط ایجابه، هر قراردادی باید انشاء بشه تا آثار شرعیش بار بشه. البته انشاءش هم گفتیم دیگه ضرورتی نداره به لفظ باشه مگر نکاح و طلاق، در اونها لفظ ضرورت داره، صیغه خاصه ضرورت داره، حتی عربیت ضرورت داره به نظر مشهور. اما در بقیه قراردادها لفظ ضرورتی نداره، البته میتونه باشه، و اگر لفظ بود عربیت باز ضرورتی نداره، میتونه عربی باشه میتونه غیر عربی باشه. علی حال باید انشاء بشه یک قرارداد، به صرف این که من قصد کردم این کتاب مال شما باشه در برابر اون پول و شما هم این قصد را کردید که این کتاب ملک شما نمیشه، اون پول ملک من، باید قرارداد منعقد بشه. عرفن هم چونی، نه فقط شرعن، عرفن هم همینه. تا قرارداد نبستن که مستأجر رو مالک منافع خانه نمیدونه، مجر رو مالک اجرت نمیدونه. حالا مطلبی که الان داره راجع به خصوص ابراء اسقاط. ابراء اسقاط یه چیزه که یک ایقاع، خود ابراء اسقاط از ایقاعاته که انشاء میخواد، ایجاب میخواد، بلو قبول نمیخواد. اگر شما از زید 100 تومن طلب دارید، طلبتون رو ابراء کنید، اسقاط کنید، خب ساقط میشه. البته این ابراء اسقاط رو باید انشاء کنید، حالا یا بگید یا بنویسید یا با اشاره، باید اسقاط انشاء بشه. حالا نقطه ای که الان مطرح کرده در این الخامسه اینه، فرمود ابراء و اسقاط متوجه باشید مال کلیات در ذمه است، نه مال اعیان شخصیه که در دست دیگری دارید. اگر این کتاب من پیش شماست، یعنی چه ابراء کنم کتاب را؟ من اگر کتابی کلی در ذمه شما داشته باشم، مثلا یک دوره لمعه رو با اوصاف معین از شما خریدم، پولش رو دادم که برای من بیارید، یه دوره کلی کتاب از شما طلب کارم، میشه ابراء کنم، اسقاط کنم. اما اگر این کتاب من پیش شماست، ابراء این که معنی نداره، این اهداء میشه نه ابراء، این میشه هدیه داد که اگر اهداء شد قبولم میخواد، عقد. ابراء قبول نمیخواد، به مجرد انشاء ابراء مدیون بری از ذمه میشه و دیگه هم نمیتونی مطالبه کنی. مبرع بعد از ابراء نمیتونه بره سراغ بدهکار ازش بخواد شرعاً اگرم برگرده و دوباره بخواد، حالا نتونه اون مدیون اثبات کنه ابراء را، ازش بگیری حرام اون چه گرفتی، ملکت نمیشه. قبل ابراء دیگه نمیتونی مطالبه کنی. میفهمد ابراء و اسقاط در باب اجاره هم باید متوجه باشید. اگر شما اجاره کردید این خانه معین را، سکنای این خانه شده ملک شما، ابراء مجر را معنا نداره. ابراء مال کلیات در ذمه است. اینجا عین مستأجره معین بود، منافعش معین بود، اونا شد ملک شما. مثل بیع که اگر یک کتاب معین رو خریدی خوب میشه ملک تو، دیگه ابراء معنا نداره. بخوای برگرده به ملک همون مالک سابق، باید هدیه کنی به اون، بفروشی به اون. عبارت ببینید، لا یجوز اسقاط المنفعت المعینه الا یجوز یعنی لا یصح. اسقاط المنفعت المعینه صحیح نیست. بالاخره هر قرارداد رو باید درست انشا کنی. تو اگر این خانه را اجاره کردی، منافع این خانه خاص شده ملک تو، اگر میخوای این منافع برگرده دوباره به ملک موجر، هدیه کن به اون، میشه ملک اون. بگی ابراء کردن غلطه، اسقاط کردن غلطه. اسقاط مال کلیه در ذمه است. لا يجوز اسقاط المنفعه المعينه اي الابراء منها من المنفعه المعينه. سواء كان بلفظ اسقاط بگه اسقطت يا ابراء يا غيرهما من الالفاظ الداله عليه بر این معنا. چرا لا يجوز؟ چرا لا يصح؟ لان الابراء گفتیم هر قرارداد یک ماهیت خاص داره، اون ماهیت خاص رو با الفاظ متناسب با اون اگر قرار با لفظ انشاء کنی باید انشاء کنی. ابراء اسقاط از ایقاعات متعلقش باید کلی در ذمه باشه. این مربوط به دیونه، دین رو ابراء میکنند. دین همیشه کلی در ذمه است، نه ایرا. این رو باید اهدا کنی نه ابراء. لأن الإبراء لأن الإسقاط عبارة عن إسقاط ما في الذمة، ما في الذمة مش كلي. فلا يتعلق بالأعيان ولا بالمنافع المتعلقة بالأعيان. إن كتاب را إبراء كردم که معنى نداره، تعلق نمیگیرد به أعيان و منافع متعلقه به أعيان. سکونت این خانه که مال من بود اینو إبراء کردم، معنا نداره، قابل اهداه. بله اگر یک کلیه در ذمه را اجاره کرده بودی، یک ماشین را به صورت توصیف زید اجاره داده به شما برای پس فردا، قرار پس فردا ماشین را با فلان مشخصات بیاره به شما بده، گروز دست شما باشه، اجاره واقع شده بر کلی در ذمه مجر، میشه خب هنوز پس فردا نشده، شما از او طلب کارید، ابراء کنید، اسقاط کنید حقتونو. و یجوز اسقاط المنفعت مطلقه، مطلقه کلیه در مقابل معین است، المتعلقه به ذمه، این معنی مطلقه است. در ادامه فرمود ابراء و اسقاط که متعلق به کلیات در ذمه است، خیال نکنید کلیه در ذمه حال رو میشه ابراء کرد. اگر حال نیست معجله، بازم ابراءش میشه بود. شما 10,000 تومان از زید طلب دارید، قرار 6 ماه دیگه بده، الان حق مطالبه ندارید، اما الان میتونه ابراء کنی. ابراء فقط مخصوص دیونه حاله نیست، دیون مؤجله رو هم شامله. و این لم یستحق مطالبه تده ها، اگرچه مطالبه اون منفعت را الان مستحق نباشد، مثلا وقتش هنوز نرسیده، براش خود اون ماشینی که قرارش برای شما بیاره یه هفته دست شما باشه، قرار هفته آینده باشه، قرارداد رو بستید، کلی در ذمه او طلب دارید، هفته آینده قراره به شما تحویل بده، از الان ابراء کنی میشه. و کذالک الاجرت. و بعد این مطالب راجع به منافع عین مستاجره بود. در اجرت هم که اجیر میده به مجر، مطلب همینه. اگر اجرت که اون خانه، این مثلا فرشه، صاحب خانه بگه ابراء کردن غلط، بله، اگر فرشیست 100,000 تومان پول کلی از ذمه مستاجر، اونو میشه ابراء کرد. و کذالک الاجرت یصح اسقاطها، ابراءها ان تعلقت به ذمه، اگر اجرت کلی در ذمه باشه. لا اذا کانت عینا اعیان، متعلق ابراء قرار نمیگیره. اونجوری که بیع متعلقش منافع قرار نمی گرفت، بیع متعلق اعیان بود، اجاره متعلقش منافع بود، اسقاط هم متعلقش کلیه در ذمه است. واژه اسقاط رو به کار ببرید در موقع انشاء نخواستن یک مالک دست زید داره غلطه. بالاخره انشاء مکرر گفتیم، اگر قرار با لفظ باشه، اگر قرار با لفظ باشه، چون لزومی نداره لفظ باشه، اگر قرار با لفظ باشه باید لفظی باشه متناسب و مقبول. لفظ ابا اسخات به اعیان تعلق نمیگیره.
این مسئله اجاره اصلا
کلا
قبل از
اتفاق
قرار
بده،
درسته؟ بعد از اتفاق قرار داده مستجب مثلا مالکیت
حتی بعدش، نسبت به اجرت، نسبت به منافع نمیشه، بعد نسبت به اجرت قرارداد مجر و مستجب تمام شد. الان مجر طلبکار اجرت رو که کلی بود در ذمه مستجب میتونه ابراء. این مطلب اول. مطلب دوم در این الخامسه مربوط به موت عجیب کارگر هنگام کار برای صاحب کار. اگر کارگری موقع کار برای صاحب کارش مرد، آیا صاحب کار ضامن دیه اوست؟ اگر حر باشه، اگر عبد باشه، آیا ضامن قیمت اوست؟ اگر دخالت داشته باشید در مرگ او که معلومه، قاتلی دیگه، قاتل اگر عمد باشه قصاصه، اگر عمد نباشه دیه است، سبب قتل او حساب بشه دیه است. اما اگر تو دخالتی نداشته، خب به مرگ طبیعی موقع کار برای تو مرد، نه، صاحب کار ضامن خونده های او نیست، ضامن قیمت او نیست، نه قاتلی نه مطلق. اگر عبد باشه میگیم مطلق، اگر فور باشه میگیم قاتل. البته در عبد هم قاتل اطلاق میشه، اما خب در عبد یک قصاص نیست، دیه نیست، قیمته. حالا با تفاصیلی داره در کتاب دیات. حتی مفرماید اگر قراردادتون با کارگر تمام شده، کارگر قرار بوده برای شما 10 ساعت کار کنه، 10 ساعت چه کار کرده، مخواد بره، نمیذاره بره، میگی باید کار کنه، حالا نگهش داشتی به زور کار میکنه، ولی تو در مرگش دخل نبودی، اگر میرفتن میمرد، نگه داشتن تو باعث مرگ او نشده، اگر مرد باز ضامن نیستی، مگر اینکه عقد باشه. خیلی دقیق میشه این قسمت. اگر حر کارگر تویه، بعد از اتمام قرارداد نگهش داشتی، نمیگذاری بره، به عجل طبیعی بمیره، تو ضامن نیستی. اما اگر عقد باشه، قرارداد که تمام شد نمیذاری بره، میشه غصب. حال مقصود به صورت طبیعیم که از بین بره باید قیمت شو بدی. روایاتی داریم که اگر اجیر حره ولی صغیر، اونجا هم همینجوره. اگر بچه نابالغی پدرش با توی صاحب کار قرارداد اجاره بسته، این به اجیر تو، چون صغیر به اذن ولیش اجیر بشه عیبی نداره. قرارداد رو باید ولیش با مستاجر ببندن، صاحب کار. این صغیر ساعت کاریش که قرار بود پیش تو باشه تمام شده، نمیذاری بره، به عجل طبیعی بمیره، بازم ضامنی. صغیر نص خاص داره که اگر تلف بشه پیش صاحب کار، صاحب کار ضامنه. البته وقتی که خارج از قرارداد نگهش داری، در داخل قرارداد اگر عقدم باشه بمیره ضامن نیستی، مگر اینکه دخیل باشه. خب دخیل باشه که بالاخره قاتل و متلفی دیگه، اون همه جا ضمانت هست. و اذا تسلم، عبارت چی بخونیم فرمایش بود؟ و اذا تسلم اجیرن لیعمل عملا له، تسلمن بپذیرد، اخذ کند، اخذ کند صاحب کار، بپذیرد صاحب کار کارگری را، اجیری را، تا برای او کار را انجام بدهد، لیعمل عملا له فتلف، پس این اجیر تلف بشود. وقتی میگه تلفه یعنی به مرگ طبیعی بمیره، تو دخالت نداشته باشی، خودش مرده. لم یزمن، مضمون قرار داده نمیشود این اجیر، یعنی نمیخواد دیه بدی، نمیخواد قیمت بدی اگر عبد بوده. چرا؟ خب همینه دیگه، هر صاحب کاری کارگر بیاد تحت اختیار او کار کنه برای او، خود این میشه امانت. امانت اگر بی خیانت تلف بشه که ضامن نیست. اونجوری که اگر خانه دست مستاجر به زلزله خراب بشه که مستاجر ضامن نیست. صغیرن کان هم کبیرن، صغیر باشد این اجیر یا کبیر باشد، حر باشد یا عبد، فرق نمی کنه در این قسمت. لأنه قبضه لاستیفاء منفعه مستحبه، مستحبه اسم مفعول، یعنی منفعتی که حق اجیر، حق صاحب کار بود. بالاخره قبض کردی این اجیر را، قبض همون تسلمه، اینو آوردش محل کار برای استیفاء منفعت مستحقه. بالاخره کار این الان ملک تویه، اجرت داری بابت این، قرار بستی بابت این. استیفاء منفعت این اجیر هم که بدون اثبات الید بر اون ممکن نیست، بالاخره باید بیاد تحت اختیار تو کار کنه. لا یمکن و تحصیلها الا به اثبات الید علیه. اینا رو برای چی میگه؟ این فکانه دیگه همه این مطلب رو میگه، میگه پس میشه امانت. کارگر پیش صاحب کار امانته، چه خور باشه، چه عبد باشه، چه صغیر باشه، چه کبیر باشه. اگر مرد، اولیای او، ورثه او، مالک او، نمیتونه خسارت مطالبه کنه. فکان امانتن فید مستعجر، امانته، امانت تلف بشه مضمون نیست. ولا فرق بین تلفه مدت الاجاره و بعدها، فرق نمی کنه در این 8 ساعت قرار بود برای تو کار کنه مرگش اتفاق بیفته یا نه 8 ساعت تمام شده اضافه داره کار میکنه. خب همینه، مگر اینکه 8 ساعتش تمام شده میخواد بره نمیذاره بره. اینجا حساب حر و حساب عبد و حر صغیر با حساب حر کبیر جدا میشه. حر کبیر رو بازم ضامن نیستی، بس فرق اینه که مرگ طبیعی بوده، اما صغیر را و عبد را ضامنی، ولو به مرگ طبیعی بمیرن. لا فرق بین تلف الاجیر مدت الاجاره و بعد مدت الاجاره. اگر بعد مدت الاجاره هم باشه ولی خودش نمیره، وایستاده میخواد اضافه کاری کنه، خب مرگش اتفاق افتاد تو ضامن نیستی. الا یحبسه بعد طلب، مگر اینکه صاحب کار مستاجر حبس کنه این رو، یعنی نمیذاره بره. بعد طلب یعنی اون میخواد طلب رفتن، اون میخواد بره نمیذاری بره. الا یحبسه مع طلب بعد انقضاء المدت، بعد اینکه مدت منقضی شده طلب رفتن میکنه میخواد بره، تو در رو بسته نمیذاری بره، میگی باید کار. اینجا فیسیر رو به منزلت المقصوب، اجیر میشه ید تو برش ید عدوانی. خب حالا ید عدوانی شد یعنی چی؟ یعنی ضامنی؟ حر بالغ عاقل رو نه. اگر کسی گروگان بگیره دیگری رو، تو کتاب قصر خوندید دیگه، زید اگر امر بالغ عاقل حر رو گروگان بگیره، این گروگان پیش گروگان گیر به مرگ طبیعی بمیره. گروگان گیر که ضامن دیه نیست، قتلی نبوده که بخوای دیه بدی، البته معصیت کاری گروگان هم نداری بگیری، اما تو سبب مرگ او نشدی. فرض نه که اگری تو خانش هم میبود میبود سکته کرده مورده، ولی تو هم دخیل نبودی، یه وقت تو دخیل بودی سبب بودی، خب معمولا دیگه نمیتونه گروگان گیر خودشو خلاص کنه، به عنوان سبب معرفی میشه. اما اگر بتونه اثبات کنه عدم دخالت خودشو در مرگ او، خب چیز از این نمیخوان. قیده
که
قیده اینا بله، قیده اینها اگر عبد باشه که مال دیگه، عبد ملک مولاشه، شما بعد از انقضای مدت حق نداشتین رو نگه دارین، یدت میشه ید عدوانی. حقیقتا قصد اونجا کل مقصوب نیست، مقصوبه، چون عبد در ملکیت با عصب که برگ نمیخونه هر دو بکن دیگه. اگر قرار ملکیت شد هر دو ملک، ید عدوانی باشه بر اون میشه ید قاسبه، ید زامن، ید زمان. بعد راجع به حر صغیر قاعده عدم زمانه، بچه نابالغ اجیر شده بود، حالا مدت تمام شده میخواد بره نمیذاره، میگی باید کار کنی و اتفاقا هم میمیره. تو که قاتل نیستی، اینم که مال نیست بگیم حالا من اتلف مال غیر و اول اوزامه، یا بگیم ید بر مال غیر اگر ید عدوانی باشد ید زمانه، این مال نیست، حره. اما روایات داریم که حر صغیر مضمونه اگر تحت ید گروگان گیر بمیره. فیسیر رو به منزلت المقصوب و سیتی انشاءالله تعالی در کتاب القصر، حالا اصلش اونجاست، اما الحر البالغ عاقل، این قید رو باید زد، حر بالغ عاقل لا یزمن، مضمون قرار نمیگیره مطلقا، حتی اگر نگه داشتن او را به غیر حقین باشه، گروگان گرفتی مطلقا، ولو حبس او را به غیر حقین باشه، مدت قرارداد تمام شده میخواد بره نمیذاره بره، به اساسا گروگان، مضمون نیست. مگر اینکه عرض کردیم دخالت داشته باشید در مرگش که از بحث خارجه دیگه، و حکمش روشنه. حر بالغ لا یزمن مطلقا، تعبیر میکنن لا یزمنو به زمان الید. حر بالغ مضمون به زمان ید نیست، چون مال نیست. البته ممکنه مضمون باشه به سبب قتل، وان از بحث خارجه. آیا ضامن لباساش هستی یا نه؟ ضامن اموال همراهش هستی یا نه؟ اونا که مال بود. و ما علیه من الثياب تابعه له، آنچه که همراه اوی از لباسها و چیزای همراهش بوده، اینا تابع اوست، اینا مخصوص حساب نمیشه، اینا مضمون حساب نمیشه. ولو کان صغیرن، اگر اون حر گروگان صغیر باشد یا عبد باشد، مملوک زمینم، راجع به حر صغیر را به طبق قاعده عدم زمان، اما نص داریم بر زمان. راجع به عبد قاعده زمانه، چون مال غیره. علی یده مؤاخذت حتی توعدی، مؤاخذت ناظر به امواله، اینم اخذ صورت گرفت. این مسئله خامسه. از سادسه کل ما یتوقف علی توفیت المنفعت فعلی الموجب.
وقتی در واقع تجدید تفرید میکنیم، تجدید عبد باشه، یه تجدید تفرید اثری برای عزیز نداشته، ولی بعدها به حالی طبیعی میره، بازم یاد اسلامانی
در عبد میگید؟ بله در عبد همینه. عبد هر چی راجع به اموال میگیم در عبد میگیم. عبد رو به اجاره داده مولاش که تو از این مثلا خیاطی استفاده کنی، حالا بردیش باغبانی. در غیر مورد اجازه میشه ید باغبانی. از سادسه هم مسئله مهمیه، تفصیلش رو مراجعه کنید به جواهر جلد 27 صفحه 338. کل ما یتوقف علیه توفیت المنفعت فعل المجر. مرحوم شهید اول فرموده که اگر یک عینی را اجاره کردی، اگر کالای را اجاره کردی، هر آنچه که استفاده از این کالا متوقف بر اوست، اینا رو باید موجب در اختیار مستأجر بگذاره. اگر اسب اجاره کردی، نمیتونه اون اسب بی زین و بی افسار به تو بده، اینا رو هم باید بده، اینا به گردن میده. بگه تو اسب اجاره کردی، زین که جزء اسب نیست، افسار که جزء اسب نیست. کل ما یتوقف علیه توفیت المنفعت، توفیت استیفاء برداشت، هر آنچه که برداشت منافع متوقف بر اوست، اینا به گردن مجره. لذا خیلی از چیزها رو شهید ثانی در زید عباره شهید اول ذکر میکنه، در جایی که یک اسب را اجاره کنی، میگه همه این را باید مجر بده به مستاجر. خود شهید ثانی نمیپذیره این رو، میفهمد این موکول به نظر عرفه. عرف ممکنه بعضی چیزها رو بر خود مستاجر ببینه. حالا فرض کنید شما یک خانه اجاره کردید، اینجوری مثال بزنید روشن‌تر، شما اگر یک خط تلفن اجاره کردید، گوشیش هم باید اون مجر بده. و خط تلفن بدون گوشی که نمیشه استفاده کنی، گوشی میخوان، گوشیش رو باید مجر بده یا باید خودتون تهیه کنی. نمیشه گفت کل ما یتوقف علیه توفیت المنفعت فعلی المجر. شما اون خط رو اجاره کردید دیگه، حالا استفاده از اون خط البته دونه گوشی نمیشه، خب گوشی شو باید خودت تهیه کنی.
قابلیتش منظوره
بله، یعنی
که
یعنی بدون اونها نشه از این استفاده. خب این مثال رو میزنیم همینجوریه دیگه، شما اگر خط تلفن اجاره بدون گوشی که نمیشه از استفاده کنید.
نه، مانعی که نداره خط تلفن، اگه مثلا فرض کنید بدهی
داشته باشه، قرض
باشه، اون
خورده
برداری شروع میشه.
نه
اینکه دیگه خط تلفن همیشه
گوشی
تلفن
هم داخل مثال بفرمایید. اون قطعه که میشه اصلا مانع از وجود منفعت، اون منفعت متعذر میشه برداشتش خاطر مانع در خودش. نه این مانع نداره، ابزار و مقدمات مقاد باید خودت تهیه کنی. صدا شهیدستانی که باید عرف رو دید، عرف معیار عرفه، و یا لااقل بگیم معیار ارتکاز خود متعامله اینه. ممکنه یه سری چیزا ارتکاز متعامله این بر این باشه که اینا جزء وزد رو نباشه. بله، اگر اسب اجاره میکنی بالاخره اون مستأجر اسب که تو خانهش زین نداره که بالاخره زینش هم باید بدی. چیزایی که معمولا به گردن مجر میگذارن کمتر از چیزاییست که به گردن خود مستأجره هنگام برداشت منافع. من خب به شما میشه کلی برموده، کل ما هر آنچه که متوقف است بر او برداشت منافع عین مستأجره، پس تمام اینها بر گردن مجر است، باید بده به مستأجر. کل قطب یا قطب هر دوشو فرمودن، اینو مختلف معنا کردن. اون جل گفته، جل اون چیزی که زیر اسب قرار میدن، و زمام و حزام، زمام افسار، حزام کمربند، مراد اون چیزی که زین از زیر شکم اسب زین رو میبندن. زمام اسفار، افسار، حزام بگیم اون بند زین، و سرج خود زین، و برزعه ایدن مثل قاطر و حمار ایناست، پالان، و رفع المحمل و الاحمال. حتی شیطانی اینا رو مضافه میکنه، رفع المحمل و الاحمال و شدها و حدها. این امروزه خیلی دیگه خوب میشه. اگر شما ماشین اجاره میکنید برای اینکه اساس خانه رو ببرید، باید خودش بیاد بار کنه، خودش باید ببنده، خودش باید خالی کنه. رفع المحمل، حالا محمل در مثل شطور، اون کجاوهی که قرار میدن روی شطور، اون رو باید خودش روی شطور قرار بده. رفع المحمل و رفع الاحمال، بارها، بارها رو باید خود اون مجر بیاد بار کنه، خود مجر بله. بله، انتظار اول ما رو خوب میگه که بعد قول خودش بچسته به اصطلاح. رفع المحمل، رفع الاحمال، بارها، شد الاحمال، بستنشون، یعنی اون کسی صاحب ماشینه باید بارها رو بار کنه، خودشم ببنده، و حتی ها پایین آوردن، خودشم پایین بیاره، طبقه شیشون هم ببره قولا. بل قائد و سائق، راننده، قائد و سائق هر دوشو معنا میکنیم راننده. حالا او کسی که از جلو افسار حیوان رو بکشه اونو میگیم قائد، اونی که از دنبال حیوان رو برانه اونو میگیم سائق. البته این شرط مصاحبه است، یه وقت با رانندش اون شطور رو اجاره میکنی، یه وقت بدون رانندش اگر قرار شد راننده باشه. بل میدونی انشالله بعد ما چند Allah'a emanet olun.
بیشتر.